شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. امروز جمعه دوم مرداد 1405 است، برابر با 24 ژوئیه 2026 میلادی. در یک ساعت پیش رو من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا در این برنامه یک ساعته با هم نگاهی کنیم به تازه ترین حملات آمریکا، ابعاد حقوقی تهدید دونالد ترامپ به استفاده از دارایی های ایران برای جبران خسارت ها، بررسی کنیم وضعیت بازار نفت و خطر گسترش اختلال از تنگه هرمز تا دریای سرخ رو، و همینطور گزارشی ویژه بشنویم درباره پرونده 16 متهم میدان شهدای اصفهان. اما پیش از همه اینها ازتون دعوت میکنم مهمترین خبرهای ایران رو، جهان رو بشنویم با همکارم نسرین افشار که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان ملل متحد از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواست برای تخلیه امن و بازگرداندن حدود 6000 دریانوردی گرفتار در تنگه هرمز اقدام فوری کنند. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وضعیت این دریانوردان را در یک بحران وخیم انسانی و حقوق بشری توصیف کرده است. سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گوید دست کم 6000 دریانورد در صدها کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدند و حتی در دوره تشبس میان ایران و آمریکا و اسرائیل نیز امکان تخلیه نداشتند. سازمان ملل از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواسته تا خدمات کنسولی، نیازهای ضروری و امکان بازگشت دریانوردان به کشورهایشان را فراهم کنند. این نهاد همچنین حمله ایران به کشتی‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خوانده است. بر اساس گزارش‌ها از آغاز درگیری‌ها دست کم 17 دریانورد جان باختند و برخی خدمه نیز از سوی مالکان کشتی‌ها در دریا رها شدند. در خبر دیگر، دولت بریتانیا پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حمله به ایران اعلام کرد، نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آماده‌اند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه مدعی شد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غرب انگلیس برای بمباران ایران استفاده کرده و هشدار داد هر پایگاهی که در این حملات به کار گرفته شود هدف مشروع ایران خواهد بود. دولت بریتانیا میگوید لندن و واشنگتن بار دیگر بر سر استفاده از پایگاه‌های بریتانیایی در چارچوب دفاع جمعی از منطقه توافق کردند. سخنگوی دولت بریتانیا نیز گفت نیروی دریایی، ارتش و نیروی هوایی سلطنتی با سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی و در همکاری با متحدان ناتو آماده دفاع از این کشور هستند. و در خبر دیگر، شورای اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب در ایران را به دلیل آنچه نقض جدی حقوق بشر خوانده تحریم کرد. این شورا همچنین نیما صالحی، هکر ایرانی و از چهره‌های اصلی یک گروه سایبری را به اتهام کمک به حکومت ایران در محدود کردن جریان آزاد اطلاعات در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در سند رسمی اتحادیه اروپا نام و سمت 5 قاضی و دلایل تحریم آنها اعلام شده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اتحادیه همچنین افراد مسئول در سرکوب داخلی ایران را نیز پاسخگو خواهد دانست. اتحادیه اروپا تا کنون 269 فرد و 53 نهاد مرتبط با ایران را در چهارچوب تحریم‌های حقوق بشری هدف قرار داده است. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت ایرانی بهشول پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استیکن، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، در پیامی ویدیویی 4 نفر از مدیران ارشد بهشول پارس را که تحت پیگرد هستند اینگونه معرفی کرد:
اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، شرکت بازرگانی بهجول پارس در پشتیبانی از برنامه موشکی ایران نقش دارد و برای تأمین تجهیزات و مواد حساس برای صنایع نظامی جمهوری اسلامی نیز فعالیت می‌کند. شرکت مهندسی بازرگانی فراز البرز در سال 1388 در تهران تأسیس شد و سپس نام خود را به بهجول پارس تغییر داد و دفتری را هم در اصفهان بازگشایی کرد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اون رو بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. میتونید رادیو فردا رو در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام به انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داد. سنتکام میگوید در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری ساحلی و دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام یک بار دیگر اهداف این حملات را کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغی ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2:15 شبانه‌اش خبر داد و تأکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران، گزارش‌ها از وقوع انفجارهایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. از سوی دیگر دولت بریتانیا اعلام کرده که نیروهای مسلحش برای حفاظت از کشور در برابر هر حمله آماده‌اند. این پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران هشدار داده بود که نباید به بمب‌افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه در بیانیه روز پنجشنبه اعلام کرده بود آمریکا از پایگاهی در جنوب غربی انگلستان برای انجام ماموریت‌های بمباران ایران استفاده کرده. سپاه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود، هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. هرچند که دفتر نخست وزیر عراق این گزارش را رد کرده است. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال و هوای انتقام قرار دارد. و اما سازمان ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ خاورمیانه درخواست کمک کرده تا بتوان حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز را به صورت امن تخلیه کرد. وضعیت این ملوانان بحرانی وخیم از نظر انسانی و حقوق بشری توصیف شده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرده که دست کم 6000 دریانورد سوار بر صدها کشتی در تنگه هرمز سرگردانند و در دوره آتش بس هم امکان تخلیه آنها وجود نداشته و حتی از سرنوشت بسیاری دیگر از آنها نیز خبری در دست نیست. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، ارتش اردن هم می‌گوید 7 موشک و 6 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است و شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کرده است. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی در کنار اردن، حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آب شیرین‌کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما تهدید تنها متوجه دارایی های ایران نیست. ادامه جنگ امنیت دو مسیر اصلی انتقال انرژی جهان رو هم همزمان زیر سوال برده و بازار نفت رو با وضعیتی تازه روبرو کرده. این بار نگرانی بازار نفت فقط به احتمال محدود شدن تردد در تنگه هرمز مربوط نیست. با گسترش دامنه درگیری ها مسیر دریای سرخ هم که عربستان سعودی برای دور زدن هرمز و انتقال به بخش قابل توجهی از صادرات نفت خود به اون متکی بوده در معرض اختلال قرار گرفته. در گفتگو با همایون فلک‌شاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام مؤسسه کپلر ابتدا از او پرسیدم که آیا افزایش قیمت نفت واکنشی موقت به خطر گسترش جنگ است یا بازار با کمبود واقعی عرضه روبرو میشه؟
بله میتونیم بگیم این وضعیت بنان بحرانیه. البته این جریان مشکلات در بابر مندب همی سر داره با مشکلاتی که بازار نفت در تنگه با اینش رو بریو هست. این هم چون برکل از یک طرفی چون این که کوسیا با اون که توانایی چون که اختلال در عبور نفت رو دارند، اما در کل ما انتظاریم اینه که نتونن در درصد از حمل و نقل نفت عربستان رو جلوشو بگیرن. اما به هر حال این چون ریسک وجود داره عربستان احتمالا اگه هر چره همینطور دقیق پیدا کنه مجبور بشن تا اینکه این نفت رو کان به سمت آسیا ببرن، اینکه به جای اینکه از بابت نفتشون عبور کنه این نفت رو از مسیر شمالی یعنی از طریق کانال سوئز این نفت رو ببرن دور آفریقا رو خود بزنن و تا اینکه برسن به بازارهای آسیایی. میتونیم بگیم فشار افزایشی در بازار نفت داره تا اینکه قیمت ها احتمالا کمی بالاتر برن، چون به هر حال از دیگه هم رو از این مسیر دوم خیلی سنگین‌تر خواهد بود، بالاتر خواهد بود و این باید در قیمت نهایی برای خریداران در عربستان در نظر گرفته بشه. اما تفاوت بین این مشکل با نفت و سنگ هرمز اینجا در عربستان بجز این که روسیا فرض کنیم حمله بکنن به تأسیسات نفتی عربستان، ولی در غیر این صورت ما با این عربستان ارتا را از دست نمیده، باید یه جا به جایی انجام بده تا اینکه این نفت را بتونه برسونه به بازار نهایی در شرق آسیا.
اما تحلیلگران معتقدند که با شرایطی که در حال حاضر وجود داره عربستان مجبور خواهد شد که در آینده کمی طولانی تر تولید نفت خودش رو کاهش بده. آیا این شرایط هم میتونه تأثیر بذاره بر بازار نفت و چشمانداز قیمت نفت در بازار رو از 120 دلار بالاتر ببره؟
ببینید اگه از عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کاهش بده، انتظارات بله همینه که این روند افزایشی قیمت نفت روند سعودی ادامه پیدا کنه و بتونیم از درد برگردیم به بالاترین سطوحی که در اوایل جنگ ایران و آمریکا داشتیم، یعنی همین سرفای 120-125 دلار. ولی من فکر میکنم که نفان رو راکارهایی در دست داره تا اینکه این نفت رو به بازار نهایی برسونه. و خب اگر این نفت باید دور آفریقا رو بزنه، به جای اینکه روی که 25 روز طول بکشه پایین که برسه به شرق آسیا، درمان دلار ور میشه این 50 روز و میتونیم بگیم که کشمکش و تنش های دیگری در بازار کشتیرانی میذاره، چون برای این کشتی هایی که نفت عربستان رو باید هم رانف کنن برای مدت طولانی تری در روی آب خواهد بود تا اینکه بند گردن در عربستان رو باز بارگیری کنن. ولی اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کارش بده، بله 100% میتونیم بگیم دین روند افزایش بیشتر تأثیرش پیدا میکنه، بالاتر میده. ولی اینجا به نظر من تا بتونیم پیش بینی کنیم که چقدر قیمت نفت میتونه افزایش پیدا کنه، اینجا بیشتر باید دقت کنیم به رفتار چین، چون چین در واقع باعث شد که قیمت نفت خیلی در دوای جنگ افزایش مارجینالی نداشته باشه، به علاوه 120-125 دلار نره، چون چین در واقع با ذخیره سازی بالای زیادی برخوردار نفت و اگه استراتژی خود را ادامه بده تا اینکه بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنه، تا اینکه نفت از مثلا عربستان کشور دیگه خریداری کنه، این جلو افزایش خیلی شدید قیمت نفت رو میگیره.
و ما در دورهای پیش دیدیم که اتحادیه اروپا هم از ذخایر خودش استفاده کرد، از ذخایر نفتی و انرژی خودش استفاده کرد. فکر میکنید که آیا این بار هم کار به جایی خواهد کشید که اتحادیه اروپا مجبور بشه که پای ذخایر خودش رو به میان بکشه؟
طبیعتاً فکرم تمام کشور وارد کننده نفت بار دیگر باید دارن در سمت استفاده بیشتر از ذخیره سازی خود. این هم چون همزمان با جابجایی نفت عربستان که از رده سرخ صادر میشه، از اون طرف هم فعلاً میگه که تراندی ترافیک در تنگه هرمز فعلاً متوقف شده. در ساعت 3-4 روز اخیر ما دیده هیچ نفتکشی ندیدیم که از خلیج فارس خارج بشه. اگه میانگین حجمی که در روز اخیر تو نگاه کنیم، نفت خام حدود 1 میلیون بشکه در روز فقط صادر شده. اینو قیاس کنیم با زمان آفقه جون در اول جولای، اون موقع نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز صادر می‌شده بازارهای جهانی. می‌تونیم بگیم هم دو بحران همزمان تشدید پیدا کنن و ترافیک در تنگه هرمز اثر گرفته نشه و از اون طرف هم نفت عربستانی مجبور باشه از اون نسل دور آفریقا باید بگیره تا اینکه برسه به آسیا، طبیعتاً کشورها چه در اروپا چه در آسیا مجبور میشن که در کوتاه مدت بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنن تا اینکه سعی کنند
نفت خیلی گران رو در کوتاه مدت مجبور نشن وارد کنن.
گفتگو میکردم با همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام مؤسسه کپلر. اما پیش از اون که به سراغ گفتگوی بعدی بریم، خبری فوری اومده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه گفته که باور ندارد چین با روسیه در درگیری جاری با ایران مشارکت داشته باشد، اما هشدار داده که اگر چین وارد این درگیری شود برای آنها بسیار بد خواهد بود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال در حساب کاربری خودش نوشته که رئیس جمهور شی در دیدار اخیرمان در پکن به من گفت که تحت هیچ شرایطی به جمهوری اسلامی ایران سلاح نخواهد داد یا نخواهد فروخت و این تعهد شامل شرکت‌های چینی هم می‌شود. او همچنین تأکید کرده که تامین تسلیحات برای تهران به نفع پکن یا مسکو نخواهد بود. اما به منطقه خلیج فارس برگردیم. دونالد ترامپ میگوید که خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. تهدیدی که هنوز جزئیات حقوقی، دامنه دارایی‌های مشمول و مرجع تصمیم‌گیری درباره اونها روشن نیست. در مقابل، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این اقدام رو بدعتی اشتعال‌زا خوانده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال همه کشورها رو تهدید می‌کنه. اما یا رئیس جمهوری آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک دولت رو برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص بده؟ این پرسش رو با جواد شعله‌صدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه در میون گذاشتم.
ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست. یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه نداشته، یعنی ایشون خیلی عملا به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارهای یک سری اکشنهایی رو انجام بده، هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود. همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست، ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین این خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی که در واقع ما در حقوق بین‌الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اون جا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
این واکنش متقابل نه، نقض حقوق بین الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارن و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و آمریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها، یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاش رو توی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن، ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد داد که حوثی ها به نفتکش های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد. آیا صرفا یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی ها در قوانین بین الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحا یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه هایی رو داریم تو این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله و اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه‌ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یاری بکنه، در مورد کنسولگری امریکا که بمب‌گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه‌های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش از اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو می‌خواستن پرداخت بکنن. می‌خوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست، نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راه‌های رو ایجاد کنن و اون پول‌ها رو صرف بکنن برای مصارفی که می‌خوان و نهایتاً روابط بین‌الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتاً ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟ سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتاً در روابط بین‌الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.
گفتگو می‌کردم با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوقی و تجارت، حقوق بین‌الملل و تجارت. اما در بخش دوم گفتگوی عباس عراقچی با جواد موگویی از برنامه روایت جنگ، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که نیمه شب جمعه این برنامه منتشر شده، آقای عراقچی کوشیده از راهبرد کلی نظام پس از جنگ 40 روزه دفاع کنه، از تاکید بر اینکه ایران در جنگ تنها بوده اما انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده، تا حتی دفاع از توافق مرحله‌ای با آمریکا. عراقچی همچنین از وجود شکاف میان روایت رسمی حکومت و افکار عمومی انتقاد کرده و احتمال نفوذ در شکل‌گیری فضای انتقادی داخلی رو هم مطرح کرد. مجموعه‌ای از اظهاراتی که تصویری روشن‌تر از نحوه نگاه حاکمیت به جنگ، دیپلماسی و جامعه ایران ارائه میده. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از مهمترین نکات مطرح شده در این مصاحبه پرسیدم.
به نظرم مهمترین مسئله‌ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده، مسئله تنگه هرمز و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هسته‌ای هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مجتبی خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مجتبی هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه است و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی اسرائیل، نفوذی‌های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره.
اما بذارید آقای علیجانی، پیش از این که وارد موضوع بحث تنگه هرمز بشیم، یک بخشی از این گفتگو هست بین آقای موگویی و آقای عباس عراقچی که آقای موگوی بسیار تاکید داره بر اینکه میدان چه میخواهد و به نظر میرسه که تلقی آقای موگوی و همفکرانش این هستش که سیاست خارجی باید بر اساس آن چیزی تعیین بشه که مردم در اون زمانی که مصاحبه انجام شده در خیابان‌ها درخواست میکردن و البته میدونیم که درخواستی که در واقع در خیابان‌ها مطرح میشد سخنرانی‌هایی بود که محافظه‌کاران و دیدگاه‌های نزدیک به آقای جلیلی مطرح میکردن. چقدر این نوع مواجهه با سیاست خارجی که این بار آقای موگوی انتخاب کرده بود یک مواجهه واقع بینانه است و درخواست واقع بینانه است از سیاست خارجی کشوری که در حال جنگه؟
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. این نمادی است از حکمرانی در ایران که مردم یعنی فقط طرفداران حکومت و سوالات هم همه یک طرفه بود. انتقاداتی که میدان به معنای خیابان به معنای تندروها تو ذهنشون هست فقط اینها رو مطرح میکرد، یعنی اکثریت مردم ایران غایب بودند. خود عراقچی هم اشاره نمیکرد. کل مصاحبه رو ببینید حتی یک اشاره به از بین رفتن زیرساختهای کشور نداره، فقط یک اشاره در جملات پایانیش داره که میگه ما الان خیلی قوی تر از گذشتیم، البته مقداری تورم بالا رفته است. نه آقای عراقچی، مقداری تورم بالا نرفته، سفره مردم به شدت کوچک شده، عده زیادی بیکار شدن، تامین غذا تبدیل به یک مسئله مهم شده و زیرساختهای کشور نابود شده و خزانه اطلاعاتی آمریکا داره کم میاد. این که مردم در این مصاحبه غایبند.
و برگردیم به موضوع تنگه هرمز که از نظر شما یکی از مهمترین مسائلی بود که در این مصاحبه مطرح شده. به نظر شما چه زاویه دیدی این بار آقای عراقچی نسبت به تنگه هرمز داشت؟ البته میدونیم که مصاحبه دو روز بعد از آغاز مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام شده و از اون زمان تا به حال ایران دوباره وارد جنگ شده و حملات آمریکا به ایران برای 12 شب ادامه داشته.
بله آقای عراقچی اگه بگیم تو مسئله غرامت داره فریبکاری میکنه، یعنی وقتی که موگوی از غرامت سوال میکنه میگه این فقط اسمش عوض شده به اسم صندوق 300 میلیارد دلار، این فریبکاریشون، صندوقش موظف نیستن این کارو بکنن و یه بند آب نبات چوبیه. و اگه تو مسئله هسته‌ای بگیم که فقط یه جمله اشاره و هشدار داده که مسئله هسته‌ای خیلی سخته و ما اینو باینده بکول کردیم، اون وقت مسئله تنگه مهمترین مسئله ایست که در این مصاحبه مطرح میشه. همونطور که شما اشاره کردید فکر میکنم روز دوم تشییع جنازه علی خامنه‌ای ترامپ در این زمان در ترکیه است و جمهوری اسلامی نیروهای نظامیش 3 کشتی رو تو تنگه هرمز، یعنی در این مقطع داره مصاحبه صورت میگیره. عراقچی با یه اعتماد به نفسی میگه که به هر حال ما جایی هم لازم باشه زور نشون میدیم ولی حواسمون هم با میدانم خیلی در ارتباطیم، در حالی که هم روزا شایعه شد که جمهوری اسلامی گفته نمیدانیم چقدر درسته یا نادرست که این کار خودسرها بوده، ولی اینجا مسئولیت رو گفته میگیره که ما در میدان ارتباط بودیم، کنترل هم داریم که از حد و حدودش خارج نشه به جنگ واقعی منجر نشه، در حالی که ما بعداً دیدیم این واقعا به یه جنگ مهم تبدیل شد و عراقچی خودش مجبور شد چشم در برابر چشم رو توییت کنه و طرف آمریکایی هم سر در برابر چشم. اما رو تنگه که بحث میکنه، مشکل تنگه این هست که آقای عراقچی تفسیری از بند 5 ارائه میده که به نظرم با متن بند نمیخونه. یعنی شما متن فارسی و انگلیسی رو ببینید اونجا میگه جمهوری اسلامی با ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی‌ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی‌ها بدون هیچگونه هزینه‌ای خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن، در حالی که نه شما بندو بخونید چون جمهوری اسلامی را بندون کرده، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری تردد انجام بشه، این به معنی اینکه شما حاکمیت داری نیست، این به معنی رفع مانع است. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما نباید هیچ پولی بگیریم، میگه پس ببینید تثبیت شده که ما باید بعدش پول بگیریم، در حالی که این هیچ تثبیتی وجود نداره. بعدش هم گفته ایران و عمان با همدیگه تفاهم میکنن مطابق حقوق بین الملل و حقوق حاکمیت های کشورهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی طبق حقوق بین الملل، یعنی هیچ تضمینی نداره که بعد از اون میشه ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه. میگه مسئله تنگه هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جای یه کلمه خیلی نگران کننده میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتن میان میرن شما ناامن کردین. یعنی ما بگیم اگر شما میخوان امنیت برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه.
آقای علیجان در همین مصاحبه آقای عراقچی خیلی سعی میکنه که یک نقش برجسته ای به رهبر جدید جمهوری اسلامی مصطفی خامنه ای بده و تاکید میکنه که هیچ تصمیمی به ایشون تحمیل نمیشه و روند تصمیم گیری ها از مسیر گزارش های کارشناسی و نهایتا تصمیم شورای عالی امنیت ملی طی شده.
بله این سوال رو موگویم میپرسه که میگن شما چه تفسیری از علل اصول دارید؟ اگر من گفتم در برآمد فریب کاری کرده عراقچی، در اینجا میگم تفره رفته، یعنی خلاصه به سوال موگویی جواب نداده، از روند و فرایند دفاع کرده. این تفره رفتن به نظر من این هست که نمیخواد به علی مشتبه خامنه‌ای بپردازه و بگه دکان دو نفش داره، از یه طرف میخواد تندرو رو راضی نگه داره و از طرفی هم به ما به اصطلاح مجوز داده. خودش به صورت مبهمی میگه، میگه بله ایشون علل اصول رو گفته، دو خط پایین‌تر هم مجوز مذاکره رو داده.
آیه علیجانی بخش دیگه از صحبت‌های آقای عراقچی هستش و اون اینکه در واقع تهدید امنیتی میدونه مراجعی رو که اون رو دعوت نمی‌کنن که صحبت‌هاش در صدا و سیما منتشر بشه و حتی این اشاره رو می‌کنه که به نظر میرسه که بخشی از نفوذی‌ها هم اینجا دارن اعمال قدرت می‌کنن. به نظر نمی‌رسه که در واقع اون ساختاری که همواره جمهوری اسلامی علیه منتقدان خودش به کار می‌برده، یعنی به اونها اتهامات امنیتی می‌زده، حالا داره در خود ساختار جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مختلف به کار گرفته میشه؟
این یه دون چینش تضاد است که از دوره خمینی هم بود، قطب‌زاده مثلا و از دوره سازمان صدا و سیما بود، دولت دست کسیگه بود، خیابون دست کسیگه بود، در دوره علی خامنه‌ای هم بود. شاید این ادامه اون چینش تضاد باشه، ولی اون موقع یه مدیریتی بود که ترمز رو میکشید، حتی اخطار میداد به تلویزیون. الان ما نمیدانیم این اخطار داده میشود یا نه. من منتظر هستم ظاهرا مهر و آبان دوره جبلی تموم میشه که آیا این مدیریتش تکرار خواهد شد یا نه، آیا برادر جلیلی از تلویزیون برکنار خواهد شد. یعنی جبلی به هر حال متوجه میشه که باید فرمون رو تغییر بده. ما باید منتظر باشیم ببینیم که آیا صدا و سیما که در کلیت این مصاحبه به عنوان دشمن دولت مثالای متعددی میزن عراقچی که من در نجف بودم، در حرم بودم، این همه شعار به نفع من داده شد، اینا پخش نشد، دو نفر فارسی علیه من شعار دادن اینا پخش شد و موگویی هم اظهار تعجب و تأسف میکنه. باید منتظر بودی که آیا این چینش تضاد به اتمام خواهد رسید یا مشتبه خامنه‌ای مسیر رو ادامه خواهد داد. البته این تبلیغات بر یک پارازیتی در مسیر تیم مذاکره کننده، تیم نظامیایی که در شورای امنیت ملی هستن و تیم تکنوکرات‌های شورای امنیت ملی خواهد بود و کار رو سخت‌تر خواهد کرد. سرجم الان مسئله تنگه و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری می‌کنن، جدا از ماجراجویی‌هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.
با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه گفتگو می کردم. اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30. ساعت 19:38 در تهران هست و ادامه میدیم این ایستگاه 19 رادیو فردا رو با بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان. بر اساس تحقیقات و یافته‌های رادیو فردا از منابع مطلع و اسناد و مدارکی که به دست رسیده، جلسات رسیدگی به اتهامات 16 متهم این پرونده از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده. بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند. در حال حاضر در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله سرهنگ سپاه پاسداران شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کردند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط متهمان این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرتاد بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بوئری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. ستایش سعیدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده تاکنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفری است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب اتهام قتل مطرح نشده، اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهمان پرونده و خلاف قانون دانستند. بر اساس گفته‌های سه منبع، عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش واقع در چهارباغ پایین در اصفهان کشته شده است. این محل با محل کار متهمان این پرونده فاصله دارد. در دادگاه هم وکلای پرونده خواستار پخش فیلم نحوی کشته شدن این سرهنگ سپاه شدند، فیلمی که به گفته منابع رادیو فردا پیشتر و در جریان بازجویی‌ها برای متهمان پرونده پخش شده ولی در دادگاه پخش نشده است. به گفته منابع رادیو فردا در جلسات دادگاه هم متهمان پرونده گفتند که یک فیلم به آنها نشان داده شده که 4 نفر که سر و صورتشان بسته بود را نشان می‌دهد که در حال زدن عباس کامرانی هستند و به آنها گفته شده که این افراد شما هستید، شما هم نباشید باید گردن بگیرید. قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش فیلم کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملا خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل می‌شد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و اقاریر خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف است. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای 3 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر 3 نفر اعدام شدند.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما فشار بر جامعه ایران تنها از جنگ و پرونده های امنیتی ناشی نمی شود. سقوط ارزش پول ملی و افزایش هزینه های زندگی هر روز بخش بزرگتری از جامعه را درگیر می کند. گزارش ها از تورم بی سابقه خوراکی ها، افت شدید مشتریان رستوران ها و تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمری به ایران تصویری از اقتصادی بحران زده پیش چشم ما می گذارد که فشاران بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط جامعه است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی هستند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست. روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیمپورس های ارزانتر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است. روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خود خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالا دهک های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهک های پایین نزدیکتر شد.
کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
هر سه نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
گزارش همکارم بنیامین سعد رو شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از ایران به هند بریم، جایی که یک حرکت اعتراضی طنزآمیز در فضای مجازی به جنبش خیابانی و چالش جدی برای دولت تبدیل شد. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند امروز جمعه دور دوم مذاکرات خود را با مقام‌های دولتی برگزار کردند و هر دو طرف می‌گویند که این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چطور شکل گرفت و معترضان چه می‌خواهند؟ بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نرندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف از بنگلورو تا پونا، دهلی نو تا کلکته. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد، آزمونی که بیش از دو ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد و آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته ها بعد دوشنبه گذشته تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی آغاز شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا بی جی پی. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته یکی از چهره های این جنبش، سوناک وانچوک، دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد. وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدار او در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
اور جو سرکار سے اس طرف سے منتریگن
نارندرا مودی نخست وزیر ہند ہم بالاخره در روز پنج شنبه درباره موضوع اظهار نظر کرد.
میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی بشے نہیں.
به گفته آقای مودی از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت او این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں
اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دو بار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند. چرا که نه تنها نیروی جوان و نسل زد پیش برنده این جنبش است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده. روی کرده دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد بوده و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره های سرشناس نیز با پیوستن به معترضان از این روی کرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل بود و روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی هند بود. رویترز می نویسد قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان، از جمله مثلا امکان پرداخت در مغازه ها از طریق گوشی های موبایل را مختل کرده است.
و پس از گزارش همکارم هانا کاویانی از معترضان هندی به یک دانشگاه در هلند بریم، جایی که گروهی از دانشجویان انرژی خورشید رو برای رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده به کار گرفتن. گروهی از دانشجویان هلندی نمونه ای از خودرویی رو نمونمایی کردند که میگویند نخستین آمبولانس خورشیدی جهان است. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق، چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
شما هم میتونید به گوش دادن برنامه‌های رادیو فردا همینطور ادامه دهید و ادامه دهید و ادامه دهید. با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رسیدیم. برای دسترسی شبانه روزی به تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا میتونید از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همچنین امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. Thank you.